بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دیر زمانی است بین دو نگاه اختلافها تفاوتها وجود داره یا واقعا وجود داره یا سعی میکنن این اختلافها رو مطرح کنن و اون اختلاف بین دو جور نگاه کردن به روند حیات، دو جور نگاه کردن به اداره جامعه، اداره زندگی فردی حتی، و این دو نگاه یکی مشهور به نگاه واقع بینانه و دیگری نگاه آرمانگرایانه. البته ما تفاوتی بین این دو نگاه نمی بینیم، بلکه این دوتا رو حتما با هم قابل جمع می دونیم، ولی اتفاقاتی افتاده در زمان ما، وضعیتی در محیط ما پدید آمده که باید در این باره یک مقدار به بازنگری پرداخت. آیا ما مجبوریم همیشه از ادبیات قدیمی درباره واقع بینی و آرمانگرایی استفاده کنیم؟ یک گروهی خودشون رو واقع گرا و واقع بین تلقی می کنن، با محاسباتی از ابزار و امکانات دشمن، با محاسباتی در زمینه امکانات خودی به طراحی معادله هایی می پردازند و نتیجه گیری می کنند. واقع بین ها در طول تاریخ، در طول تاریخ معاصر لااقل، قیافه خاصی برای خودشون می گرفتن، بعضن قیافه دلسوزانه و منصحانه، بعضن قیافه روشنفکرانه و حتی بعضن قیافه متدینانه با استفاده از احکام دینی، معارف اسلامی. بالاخره کفه واقع بینان معلومه که به کدوم سمت بیشتر میچربه و اون فاصله گرفتن از آرمان خواهی و آرمان گراییه. واقع مطلب این است که بهترین راه برای آرمان گریزی واقع بینیه، مکر خوبی درش هست. از اون طرف آرمانگرایی هم گاهی از اوقات تنها میمونه و وقتی آرمانگرایان شعارهای آرمانی خودشون رو یا اهداف آرمانی خودشون رو مطرح میکنن، ممکنه نتونن خوب تبیین بکنن که مراحل رسیدن به این آرمان‌ها و تحقق این آرمان‌ها یک سلسله واقعیت‌هایی هستن که پیش روی ما هستن. ولی به هر حال ممکنه بعضن آرمان‌گرایی بدون واقع‌بینی هم در بیان بعضی‌ها و بنیادهای نظری بعضی‌ها رخ بده. خب راه حل درست در داوری بین واقع بینی و آرمانگرایی این است که آدم جمع بکنه دیگه، که آقا آدم هم واقعیت‌ها رو باید ملاحظه کنه، هم میتونه آرمان‌ها رو با هم در نظر بگیره. اما آیا واقعاً این اختلاف یک اختلاف جدیه یا مثل بسیاری از ادبیاتی که تولید کردن و با اون ادبیات ما رو سر کار گذاشتن و درگیر اصطلاحات و لفاظی ها کردن واقعا قابل تفکیک نیستن واقعیت و آرمان. چه کسی تصور میکنه آرمانهای ما چیزی جدای از چشماندازی است که واقع بینانه طراحی شدن؟ چه کسی تصور میکنه ما ارزشها و اصولی داریم که این ارزشها و اصول فراتر از واقعیتها به ما حکم میکنن؟ کدام واقعیت؟ واقع مسئله این است که اصلاً آرمانگرایی جدای از واقع بینی وجود نداره، منتها در آرمانگرایی تمام واقعیت ها دیده می شود. در آرمانگرایی صحیح واقعیت ها از ابتدا تا انتها تمام مراحل دومینویی که درست می کنند تا رسیدن به اون آرمان ها دیده می شوند. حضرت امام به این تعبیر کجا میشه گفت واقع بین نبودند و آرمانگرا بودند؟ شاید امروز لازم باشه ما در ادبیات انقلابی خودمون حتی تغییراتی ایجاد بکنیم، زمینه همزبانی و همدلی بیشتر هم چه بسا ایجاد بکنه. اگر کسی گفت روشن فکران واقع بین هستن، میگیم خب دقیقاً چیزی که ما از متدینان آرمانگرا هم انتظار داریم همین روشن فکرانه واقع بین بودنه. میدونید در جنگ نرم ادبیات حکم اسلحه رو دارن. بهترین راه برای پایان یافتن جنگ های بی فائده، جنگ های مضر و نبرد های پوچ و بیهوده این است که آدم اسلحه ها رو از دست خصم بگیره. یک کمی روشن‌تر اگر بخوام این مقدمه رو جمع بکنم، یه زمانی بله اوائل انقلاب ما بیشتر مجبور بودیم از آرمان‌ها صحبت بکنیم، چون توضیح دادن واقعیت‌ها برای ذهن‌های بسیط و نگاه‌های سطحی و آدم‌های ساده کار دشواری بود. ولی الان که دیگه اینجوری نیست. یه زمانی یه عده‌ای در دنیای ما، دنیای دیگران می‌مردن برای لیبرال دموکراسی و فکر می‌کردن تحفه نطنزی است که عقل بشر آن را تولید کرده است. بعد برای اینکه مقابل برخی از ضررها و غلطهای لیبرال دموکراسی بایستیم، شاید مجبور بودیم یک کمی از آرمان‌ها و ایمانمون خرج بکنیم و مفاهیم دینی استفاده بکنیم که بگیم آقا دین رو حذف نکن، دین هم برای خودش یه جایگاهی داره. جهان ما جهان متفاوتی شده. یه زمانی اگر از قدس صحبت می کردیم بوی آرمانگرایی می داد، اما الان اینطور نیست. الان کاملا به اقتضای واقع بینی بر اساس منافع ملی می توانیم از قدس شریف سخن بگوییم. اوضاع منطقه داره نشون می ده. هیچ ضد انقلاب نادانی حاضر نیست تحلیلی ارائه بده واقع بینانه، بگه شما به موضوع قدس کاری نداشته باشید. اینقدر واقع بینانه آدم بخواد نگاه بکنه، روشن شده که موضوعی مثل قدس دیگه از شعارهای آرمانی در اومده تبدیل شده به منافع ملی. ملت‌های منطقه همه درگیرن و منافع ما از منافع ملت‌های منطقه جدا نیست. یعنی الان اوضاع چجوری عوض شده؟ به نفع آرمانگرایی، به نفع آرمان‌های انقلاب که نشون داده آرمان‌های ما چقدر واقع بینانه بودن. ما الان میتونیم در ادبیاتمون یک تغییراتی رو ایجاد بکنیم. یه زمانی خیلی لازم بود از ارزش‌ها حرف بزنیم، شاید به این دلیل که نمیتونستیم واقعیت ارزش‌ها رو خوب تبیین کنیم. الان که میتونیم، حتی از ارزش حجاب ما بخوایم حرف بزنیم، میتونیم واقع بینانه در این باره صحبت بکنیم. کما اینکه قرآن کریم هم همین کار رو میکنه. گاهی از اوقات احساس میشه ما وقتی واقع بینانه از ارزش‌ها حرف میزنیم، درک ناشی از این است که درک صحیحی از ارزش‌هامون نداریم. در قرآن کریم توصیه می شود در موضوعی مثل حجاب مثلا
که خانوم ها حجاب رو مثلا رعایت بکنن، در برخی از شؤون تا خودشون ضرر نکنن، صدمه نبینن. این یک نگاه واقع بینانه است. اجازه بدید من یکی دو کلمه از کلمات حضرت امام رو برای شما بخونم تا ببینید امام از روز اول انقلاب آرمانهای انقلاب رو که واقعا هم توضیح واقع بینانه آرمانهای انقلاب کار دشواری بود چگونه واقع بینانه توضیح می دادن. ما باید اداره محیط ادبیاتی که در جامعهمون هست رو به دست بگیریم، نذاریم هر اسمی رو ما بگذارن و ما هر اسمی رو که رومون گذاشتن قبول بکنیم و یا دیگران هر اسمی رو خودشون بگذارن. بهترین راه این است که اسلحه‌ای که دستش هست ازش بگیری، علیهش استفاده کنی. دوباره تکرار میکنم، شرایط امروز خیلی اقتضا میکنه ما به سمت این گونه شفافیت ها پیش بریم و هیچ اسلحه‌ای در ذیل منظومه واقع بینی دست کسی باقی نگذاریم که بخواد علیه آرمان ها حرفی بزنه. ببینید حضرت امام رضوان الله تعالی علیه سال 1359 می‌فرماید مسلمین باید بیدار باشن، مسلمین باید هوشیار باشن که امروز مثل دیروز نیست، این عصر ما مثل عصرهای سابق نیست که هر طایفه‌ای در محل خودشان منافع خودشان را به دست بیاورن، یعنی کاری به دیگران نداشته باشن، هر طایفه‌ای برن یه گوشه‌ای برای خودشون حفظ کنن منافع خودشون رو. امروز منافع همه کشورهای اسلامی به هم پیوند خورده است. ما اون موقع حرف شما رو نمی‌فهمیدیم، منافع همه کشورهای اسلامی به هم گره خورده، اما الان می‌فهمیم این تروریستایی که دارن ملت‌های مظلوم منطقه رو نابود می‌کنن، اینها ما رو هم میخوان نابود بکنن. فرقی نمی‌کنه، ما هممون باید بریم دفاع کنیم. این ارتش مشترک اسلامی مقابل تروریست‌ها پدید آمده. این واقع بینی امامه. بعد می‌فرماد منافع کشور اسلامی ایران با منافع کشور اسلامی سایر کشورها، اینها با هم پیوند دارن، امروز مثل سابق نیست. بعد این امام آرمان خواه ماست. ببینید گستره واقع بینی اوست که او رو آرمان خواه میکنه. میفرماد امروز مثل سابق نیست، امروز هر مسئله در یک گوشه دنیا واقع بشود مسئله دنیاست، نه مسئله همانجا. باز یک جمله دیگه از حضرت امام در سال 1359 شمسی هجری، مسئله اینطور شده است که دیگر مستضعفین در مقابل مستکبرین قیام کرده اند، بیدار شده اند، بیداری اول قدم است. این امام کی داره اینو میفرماید؟ یعنی اون بیداری بذرش تو دل خاک داره جوونه میزنه میاد بیرون، امام میبینه و با قدرت و اطمینان و روشن بینی و روشنگری در موردش صحبت میکنه. بیداری اول قدم است، اول قدم یقظه است، در سیر عرفانی هم یقظه اول قدم است، در این سیر، این هم سیر الهی و عرفانی است. میفرماید این بیداری ملت ها سیر عرفانی و الهی است. بیداری اول قدم است و کشورهای اسلامی، ملت‌های مسلم، ملت‌های مستضعف در سراسر جهان اینها بیدار شده اند و سیاه‌های آمریکایی کتک این بیداری را می‌خورند. امام نگاهش رفته تو کتک خوردن سیاه‌های آمریکایی که بعد از 35 سال به خودشون اومدن. اینو واقع بینیه دیگه. جهان را از شر ستم نجات دادن، چرا اسمشو میگذارید آرمان که واقع بینای افهی بیان این وسط بخوان حساب منافع ما رو غیر واقع بینانه از منافع اهل عالم جدا بکنن؟ دشمنان ما اینجوری نگاه نمی کنن. دشمنان ما میدانن نفس وجود انقلاب اسلامی منافع اونها رو خورد میکنه، نابود خواهد کرد، هیمنه استکبار رو و الا ملت ها رو نجات خواهد داد. ما چرا اینجوری نگاه نکنیم؟ راست میگن به خدا دشمنان ما، درست میگن. نفس وجود ما استکبار رو نابود میکنه. ما هم تا استکبار رو نابود نکنیم نمیتونیم آرام بگیریم، به حد اقل از منافع خودمون هم نمیتونیم برسیم. اینها عین واقع بینیه. حضرت امام وقتی که حکم سلمان رشدی رو دادن، آرمانگرایی کردن یا واقع بینی کردن؟ بر اساس دقیق ترین محاسبات سیاسی دین هم نباشه، این عین واقع بینی است. وقتی هویت اسلامی میتواند عزتی برای ما ایجاد بکند، وقتی عزت اسلامی میتواند منافع ما را تأمین بکند، خدا شاهد با محاسبات ساده سیاسی که یک علم تجربی علوم سیاسی میتونیم ما دو تا چهار تا پای تخته بنویسیم. دین هم نداشته باشیم باید از حیثیت پیغمبرمون دفاع کنیم به عنوان برجسته ترین عنصر هویت بخش به امت اسلامی برای اقتدار بخشیدن به این امت مقابل دشمنانش. این عین واقع بینیه. چرا اسمشو میگذاریم آرمانگرایی؟ عیبی نداره بگیم آرمان، ولی اسلحه رو هم از دست خصم بگیریم. نمونه های بسیار فراوانی در آیات قرآن برای احکام اسلامی هست، برای فلسفه احکام هست. ان احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. شما کار خوبی انجام بدید به نفع خودتونه، کار بدی انجام بدید به نفع خودته، به ضرر خودته. اصلا ما دینمون این واقع بینیه؟ مگه دین ما واقع بین نیست؟ ما اگر با این ادبیات با مردم جهان صحبت بکنیم، اون ادبیات تکفیری که میره سراغ دین و برخی از نمادهای دینی اما غیر عاقلانه و متحجرانه و به صورتهای انحرافی میخواد از نمادهای دینی استفاده بکنه، تنها میمونه. مردم میگن بابا این چه دین عقلانیه، والا به خدا دین ما رو کمک راهنمایی میکنه به عقل. 49 مرتبه در قرآن کریم ما سفارش شدیم به عقل به انحاء مختلف، و تحقیری که اگر شدن بیدینها به این دلیل بوده که عقل نداشتن. خب این مقدمه سخن. سخن در این زمینه بسیار است و ما اگر بتونیم با این ادبیات با مردم جهان صحبت بکنیم، البته پیروز این صحنه نبرد جنگ نرم خواهیم بود که مستکبرین علیه تمام ابناء بشر راه انداختن، نه فقط علیه ما، علیه جوانان خودشون بیشتر جنگ نرم دارن. بنده حدود 15 سال پیش بود شاید، رفته بودم یکی از کشورهای آنلنگه دنیا، یکی از اساتید دانشگاه که نماینده آموزش عالی ما بود در اونجا به خاطر کثرت دانشجویان، سالها هم ریاست یکی از دانشگاه‌های تهران رو به عهده داشتن. ایشون مهمانشون شده بودم، به بنده نکته‌ای میگفتن. میگفت من اول فکر میکردم در غرب جوانها دوست دارن هرزگی کنن، اینا هم جلوشون رو باز گذاشتن. الان تو این چند سالی که اینجا هستم تلویزیون‌هاشون میبینم، میبینم نه، اصلا ماجرا اینجوری نیست. اینا هزینه میکنن، تلقین کنن به جوان غربی که اونها رو وادار کنن به فساد. این جنگ نر رو علیه ما که فقط ران انداختن که، اما باید اونها رو بیدار کنیم. بنده تصور میکنم نامه عزیز دلمون به جوانهای مغرب زمین هوشمندانه دعوت به عقلانیت بود، حتی نه دعوت به دین و ایمان. عقلانیتی که اقتضا میکند آقا شما میخواید اطلاعی از یک دین پیدا کنید، به منبع اصلی مراجعه کنید. این یک توصیه به رفتار عقلانی است. برید برداشتی که از دین میخواید پیدا کنید خودتون مستقیم از قرآن پیدا کنید. این یک سخن عقلانی است، یک دعوت عقلانی است. ما اگر با این ادبیات در جامعه خودمون صحبت بکنیم، به خدا قسم اختلاف ها صفر میشه. چه کسانی قدیم از دموکراسی دفاع میکردن که امروز روشون هم نمیشه از دموکراسی دفاع کنن؟ به خاطر چه فوائدی؟ خب این فوائد که همش در یک جامعه ولایی هست، اونجایی که دازه درست میگن. و چه کسانی نگرانی دارن نسبت به حاکمیت دین؟ چه نگرانی هایی دارن؟ اون نگرانی ها رو بیاییم واقع بینانه برطرف بکنیم. بعد از این همه تجربه تاریخی که به دست آوردیم، این تجربه تاریخی خیلی کمک میکنه. قرآن کریم مکرر ما رو به تجربه و به نگاه کردن به تجربه تاریخی دعوت کرده. در این مقدمه که طولانی شد میخواستم عرض بکنم که
دین ما دعوت به واقع بینی میکنه و امروزه دیگه نباید کسی با واقع بینی شقاقی در افکار این ملت ایجاد بکنه و تصور بکنه که بله یک تحفه‌ای گیر آورده مقابل نگاه دین مدارانه و نگاه دینی که نگاه دین مدارانه و نگاه انقلابی و نگاه آرمانی ما تماما واقع بینی است، مشهون است از واقع بینی، منتها باید این واقعیت ها کامل و تمام دیده بشند و درک بشند. حالا بنده میخوام در این مجلس شریف یکی از این واقعیت ها رو ازش صحبت کنم. اون واقعیت تحت این پرسش مطرح میشه که جهان را چه کسی اداره میکند و چگونه. نمیخوام آرمانی حرف بزنم، نمیخوام ارزش مدارانه سخن بگم، نمیخوام دینی حرف بزنم، حتی شما بگو نمیخوام انقلابی حرف بزنم، واقعیتش رو بریم صحبت بکنیم. نگاه عرفانی امام ببینید چقدر واقع بینانه است. یک گزارشی از حضرت امام باز و سخنان حضرت امام که بسیار برای خودم عجیب بود میخوام خدمت شما بدم، بعد شما ببینید که این نگاه عمیق، ژرف، عرفانی و در این حال واقع بینانه حضرت امام رو چگونه تحلیل میکنید. من میخوام بگم این نگاه امام یک نگاه واقع بینانه است در این حالی که عرفانیه، و بعد این نگاه امام رو هر کسی نداشته باشه باید گفت او از معلومات و عقلانیت برخوردار نیست، حتی از معلومات اجتماعی و سیاسی. دنیا رو چه کسی اداره میکنه؟ بگذارید اول گزارش حضرت امام رو برای شما بخونم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بعد از اینکه از پاریس برگشتن، حتی در پاریس هم یک بار اشاره به این داستان داشتن، قصه ای رو بیان کردن. در طی یک سال 11 مرتبه این قصه رو تکرار کردن. در واقع خود قصه ای که الان براتون میگم رو امام تکرار کردن، بعد ازش قاعده ای رو استنتاج میکردن که کاملا اجتماعیه، و بعد 26 مرتبه طی سالهای اول انقلاب به این قاعده اشاره کردن. این چه مضمونیه که اولا سوژه 10 مرتبه 11 مرتبه تکرار میشه در مدت کم، گویی حضرت امام تو همه سخنرانیاشون اصرار دارن این مطلب رو تکرار کنن. ثانیا اون قاعده کلی که یک قاعده واقع بینانه است، به خدا قسم این قاعده چه قاعده‌ایه که در اوائل سالهای اول پیروزی انقلاب در طی 3 سال 26 مرتبه توسط حضرت امام تأکید و تکرار میشه. خدا شاهده من وقت نداشتم بقیه رو بشمرم و الا خیلی بیشتر میتونستیم پیدا کنیم. اون قاعده اشاره به نصرت الهیه، اون قاعده نشان دهنده این است که امام کف جامعه رو نگاه کردن واقع بینانه و از واقعیت جامعه دریافتن خدا میخواهد مظلومان پیروز بشوند. نه از غیب کسی به امام خبر داده بود، که حالا اگرم خبر داده بود حضرت امام در این باره سخنی نمیفرمایند، اون بحث های شخصی خود حضرت امام است که تو ادبیات حضرت امام نیامده است. نه از واقعیتی امام صحبت میکردند که کسی از آن واقعیت خبر نداشت، واقعیت کف خیابون رو مطرح میکردن. بذارید من یکی از متنهای حضرت امام رو در این باره بخونم برای شما. میفرماید در پاریس شخصی پیش من آمد، از دهات اطراف خود که رفته بود تعریف کرد و میگفت صبح که میشود آن عالم ده جلو میافتد و مردم دنبال او تظاهرات میکنند. گفت همه دهات اینطور شده است، و یکی را اسم برد که من به یکی از دهات آنجا رفتم، یک قلعه ایست در بیابان در نزدیک کوه. در سخن دیگری که امام این قصه رو بیان می کنن اسم اون دهات و کوه و روستا رو بیان می فرماین. حالا اینجا من خلاصه تر دارم میگم فرمایش امام رو. گفت دیدم اینها همان معنا را می گوین. گفت دیدم اینها همان معنا را میگویند که در مرکز گفته میشود، که در مرکز گفته میشود رو در جمله دیگری شبیه این دارم، قبل از این هم بیان فرمودم.
من در همانجا اعتقادم این شد که یک دست غیبی در کار است و الا کارهای بشری یک شعاع خاصی دارد.
در جمله دیگر می‌فرماید
انسان هرچه هم بخواهد مثلا روشنگری داشته باشد و هرچه هم بخواهد یک همچو امری واقع بشود، به این گسترش نمیتواند واقع بشود. من اینطور فهمیدم که خدای تبارک و تعالی در این مسئله نظر دارد. ببینید واقع بینی امام رو، من کف خیابون رو دیدم، بعد محاسبه عقلانی کردم. بشر نمیتواند به صورت عادی این هماهنگی را ایجاد کند. بعد میفرماید آنجا اطمینان برایم پیدا شد که پیروزی هست. البته به این زودی و به این سهلی را نمیتوانستم حدس بزنم.
نگاه حضرت امام رو ببینید،
میفرماید پیروزی انقلاب ما در جای دیگری بعد از ذکر همین قصه. پیروزی انقلاب ما یکی از ادله بزرگ توحید است.
نگاه عرفانی امام رو ببینید با واقع بینید چقدر گره خورده،
چون همه محاسبات مادیگری را همه را باطل کرد، بر همه چیز هیچ، بر همه چیز غلبه کرد، هیچ به حسب محاسبات مادی که خیلی ها می کنن.
امام واقعیاتو داره میبینه، خواب ندیده که بلند شه بیاد بگه. البته ممکنه هر مؤمنی خوابی ببینه، رؤیای صادقی ببینه، ولی بیان حضرت امام اشعار به این واقعیت ها داره.
بعد میفرماید در جای دیگری پیروزی انقلاب ما دلیل بر این است که خدا هست. از این واقعیت به اونجا میرسه.
دوستان من، داستان کسی آمده از پاریس از فراگیر بودن نهضت برای امام مطلبی فرموده است، خود این داستان 10 تا 11 مرتبه در سال اول پیروزی انقلاب هی برای مردم بیان میشه و با این برداشت، و بعد 26 مرتبه هم جدای از طرح این داستان حضرت امام هی اون قاعده رو بیان میکنن. دلائلی که برای این قاعده بیان میکنن، یکی دیگه از اون دلائل اون داستان پیرزنی است که تو کاسه دوزاری دستش گرفته. امام میفرماید این داستان رو برای من میگفتن که این پیرزن میگفت اون کسی که برای من، ایشون میفرمودن اون کسی که برای من نقل کرد این کاسه رو دستش گرفته بود این پیرزن، من فکر کردم میخواد گدائی بکنه، رفتم جلو بخواستم مثلا کمکی بکنم، او گفت نه نگه داشتم، این انقلابیون دارن تظاهرات میکنن، شاید دوزاری بخوام برای تلفن، دوزاری اینجا پول خورد پیدا نمیشه بهشون بدم. بعد امام میفرماید این چیز ساده ای نیست، چند مرتبه قصه این پیرزن رو مطرح میکنن، دوباره میفرمان این چیز ساده ای نیست. بعد امام چندین بار میفرمان این که در تظاهرات مردم آب میارن به هم میدن، ساندویچ میارن به هم میدن، کمک میکنن به هم دیگه، اینها چیزای ساده ای نیست. امامی که میفرماد اینها یعنی پیروزی مستضعفین قطعی است.
40 امسال رو دیدید 20 میلیون نفر از همه ملت ها چه کردن؟ کدام تظاهرات ما در طول انقلاب به اندازه این تظاهرات 20 میلیون نفری بود؟ اینا واقع بینی نیست؟ چه کسانی کورن این واقعیت ها رو نمی بینن که قدرت اسلام رو درک کنن، احساس پیروزی بکنن؟ از مردم یمن بپرسید چه خبر شده؟ چرا شعارهای ما و شما یکیه؟ چرا این شعارها یکیست؟ اینا واقع بینیست عزیز دل من. و حضرت امام ببینید چی میفرماده، که دو تا جمله از جملات حضرت امام، حالا خیلی جملات من انتخاب کرده بودم وقت گذشت، میفرماد این نیست الا این که دست غیبی در کار است. بعد میفرماید که ان شاء الله برای شما دیگر شکست نیست و شما مقابل کفر و زندقه و ستم و تپاولگری ایستادگی کردید و تا اینجا هم پیروز شدید، از این به بعد هم پیروز میشوید. صریحا امام این پیروزی ها رو نوید میدن. ما الان باید در چه حس و حالی باشیم؟ خدا شاهد ما در اوج قدرتیم الان، نه نسبت به سابق، نسبت به دشمن. این از ابعاد واقع بینانه ماجرا. بریم سراغ قرآن. من یک آیه، یک سوره ای از سوره های قرآن رو برای شما هدیه کنم. دوستان و بزرگوارانی که در مجلس هستند، جوانان عزیز، اگر این پیشنهاد حقیر رو بپسندن، میخوام عرض بکنم این سوره رو به صورت دو واحد درسی مورد مطالعه، مداقه، آموزش قرار بدیم و این سوره نازنین قرآن رو که برترین نام رو شاید در میان سوره های قرآن از جهتی داشته باشه، این سوره رو به صورت خاص مطالعه کنیم. این سوره به نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم مزین است. در این سوره است که خداوند متعال می‌فرماید ان تنصر الله ینصرکم و ثبت اقدامکم. در این سوره است که خداوند متعال در آغاز سوره می‌فرماید الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اذل اعمالهم. واقع بینانه برای شما گزارش می‌دهد پروردگار عالم، کسانی که جلوی حق می ایستند خدا اثر کارهای اینها را از بین می‌برد، اما کسانی که به پیامبر ایمان می آورند کار خرابی هم بکنن خدا کارشون درست میکنه. و اصلح بالهم کفر سیئاتهم، کار خرابی هم بکنه درست میکنه. شهید هم بشن اثر اعمال شهدا رو از بین نمیبره. الذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم. این سوره رو بخونید، سوره فوق العاده ممتازی است، مزیت‌هایی داره. ان شاء الله امسال سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو به صورت خاص مطالعه کنیم و بعد ان شاء الله سال بعد سوره بعد را که سوره فتح است مورد مطالعه و دقت قرار بدیم. سوره‌ای که خدمت شما عرض کردم، این سوره از ابتدا تا انتها نکات بسیار عجیبی دارن، ویژه و فقط مخصوص این سوره است. درباره منافقین تعابیری تو این سوره دارن که در هیچ کجای قرآن نیست. درباره جهاد و قتال فی سبیل الله تعابیر ویژه دارن. درباره نصرت خدا، درباره واقع بینانه تحلیل کردن این مسائل میفرماید نگاه کنید در این آیه کریمه میفرماید فلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم دمر الله علیهم. برید واقعیت رو ببینید من چه کردم با کافران. ما رو به واقع بینی دریافت میکن، دعوت میکند. ولی الکافرین امثالها، برای کافرین ما همین بلاها رو سرشون میاریم. این سوره سوره ویژه‌ای است. من دیگه در بخش معنوی و دینی که البته اون هم مشهون از واقع بینی است سخنی نگم، در حد همین سوره کافی است. دوستان من، دنیا را چه کسی اداره می کند؟ خدا. حتی جملاتی از حضرت امام هست من به شما عرض بکنم. حضرت امام صریحا به مردم می فرمود ما هیچ نیستیم. حتی به مردم هم می فرمود شما هم هیچ نیستید. خدا این کارها رو کرد، خدا اراده کرده. ما وظیفمونه در این مسیر قدمی برداریم، سهمی بگیریم. ما می خواهیم خودمون عقب نمونیم. الان دیگه به خدا قسم ما باید مواظب باشیم از این مجروحان یمن که در این انفجارها به شهادت رسیدن عقب نمونیم، از این مدافعان حرم عقب نمونیم، از بلاد مختلف بلند شدن آمدن. نصرت خدا یک واقعیتی است عینی امروز. این اقتضاء واقع بینی است، این اقتضاء تدبیر ماست که برای خدا حساب باز کنیم. یه آماری رو خدمت شما عرض بکنم، در قرآن کریم حدود 100 مرتبه خداوند متعال از نصرت و پشتیبانی خودش سخن گفته. بیش از 50 مرتبه، نزدیک 60 مرتبه تهدید کرده کافران رو و غیر کافران، مؤمنان رو، که اگر خلاف کنید من دیگه شما رو یاری نخواهم کرد. وقتی من شما رو یاری نکنم نابود میشید. حدود 47 مرتبه ما رو تحریک کردن به این که بریم از نصرت خدا استفاده کنیم. ما رو تشویق کردن، نعم المولا، نعم النصیر، خوب کمکی خداوند متعال برای شما. ما اصلا باید با مفهوم نصرت خدا عشق بازی کنیم. کسی که بخواد باور کنه نصرت خدا رو، اول باید باور کنه کار دست خداست. دوستان من، زندگی تک تک شما چقدر دست خداست، چقدر دست تصادف سپرده شده و چقدر دست شماست. والا ما هر کجا میایم
لا جبر و لا تفویض رو یک کمی توضیح بدیم که البته مقوله دشواریه. بعد میزان دخالت خدا رو در زندگی بشر یک کمی توضیح بدیم، همه یه جورایی میگن آقا جبری مسلک نشد؟ میگم نه بابا، چه جبری مسلک؟ من که نگفتم تو بی اختیاری، ولی تو بدون هر کاری که انجام میدی خارج از مدیریت کلان پروردگار عالم نیست. از ابتداعا شما باید ببینید کارهای دنیا دست خداست. بعضیا این پایه اعتقادی رو ندارن، بعد که دانستیم کارا دست خداست، بعدش باید بگیم که خب خدا به کیت به نفع کی عمل میکنه؟ بارها میفرماید من به نفع شما عمل میکنم. بعد جالبه میفرماید جبهه باطل که کسی رو ندارن. که یه آیه قرآن هست که خداوند متعال میفرماید در این آیه شیطان سر بزنگاه که میرسه دوستانش به کمکش احتیاج دارن، شیطان انسان رو ول میکنه، کمک نمیکنه، بدبخت زور نداره. من زور دارم، من میتونم کمک بکنم. یک آیه از همون آیه اون سوره نازنین رو برای شما بخونم. عجب آیه این آیه، چقدر رزمندگان ما با این آیه صفا کردن، عشق بازی کردن با خداوند متعال. میفرماید این که میبینید من کافران رو نابود میکنم و شما مؤمنین رو چگونه عزت میدم، این به اینه، دالکه دلیلش اینه، کافران مولا ندارن، شما مولا دارید. این کلمه مولا رو در قرآن کریم شما برید مطالعه بکنید، ببینید چقدر زیبا خداوند متعال ازش یاد میکنه. من یه گزارشی از جبهه‌های جنگ بخوام بدم، خیلی وقتا مونده بودم که چرا تو جبهه ها این نوار مناجات مولای یا مولای انت المالک و انا المملوک مزه می کرد به کام جوانهای ما. چقدر یا از بچه ها سحرها با این مناجات صفا کردن و به شهادت رسیدن و خودشون رو رسوندن به مقام شهادت. خیلی جای تأمل داره. بچه ها تو جبهه وقتی در میان ترکش ها قرار می گرفتن، خودشون رو بی پناه می دیدن، به پناه خدا می رفتن. وقتی در پناه خدا آرام می گرفتن، مزه مولا داشتن رو حس می کردن. این جهاد جهاد معنوی است. این جهاد فقط جهاد اجتماعی و سیاسی نیست. ما معنویت و سیاست و عرفان و اجتماعیاتمون همش به همدیگه گره خورده. خب من از خیلی از گزارش ها از آیات قرآن درباره نصرت اهل حق بگذرم، فقط یک روایت رو بهتون اشاره کنم. قلیل الحق یدفع و کثیر الباطل. امیر المومنین علی علیه السلام می فرماید یک کمی حق کلی باطل رو از بین می بره. می فرماید مثل یک گل آتش که تمام هیزم رو می تونه آتش بزنه. والا الان ما در عرصه این در زمانی به سر نمیبریم که حق کم باشد. این یک نگاه راه بردیست که ما به نصرت حق نگاه کنیم، به واقعیت ها نگاه بکنیم، به کمک خدا نگاه بکنیم، به ضعف باطل نگاه بکنیم، بر این اساس در زندگی شخصی و اجتماعی خودمون تدبیر بکنیم. خب ایام فاطمیه است. چند تا راز رو من با شما در میون بگذارم، شاید یکی دو تا راز رو. ما مولا داریم، غیر از خدا دیگه کی پشتیبان ماست؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها. روایت صحیح و سندی رو برای شما بخونم، در چندین کتاب نقل شده، شیخ صدوق نقل کرده، روایت ویژه‌ایست. منم با اشاره بدون شرح از کنارش میگذرم که پیامبر گرامی اسلام میفرماید که از جبرئیل امین پرسیدم چرا نام فاطمه من در آسمان منصور است، در زمین فاطمه نامیده می شود، در آسمان منصوره نامیده می شود. جبرئیل امین عرضه داشته باشند برای این در زمین فاطمه نامیده می شود، چون دوستانش را از عذاب جدا می کند. فتمت شیعتها من النار،
و دشمنان رو از محبت خود جدا می کند. این وجه تسمیه ی حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها به فاطمه. اما چرا منصوره نامیده می شود؟ ذالک قول الله فی کتابه و یوم اذن یفرح المؤمنون به نصر الله. روز قیامت مؤمنین خوشحال میشن به نصر خدا. وقت نصر خدا از چه طریقی به مؤمنین میرسه؟ به نصر فاطمه، به کمک فاطمه زهرا این کمک به اونها خواهد رسید. برخی از مفسرین میفرمایند این آیه قرآن یوم اذن یفرح المؤمنون که در آیه بعدی کلمه اول میفرماید به نصر الله، این آیه مصداقش دنیاست. خدا اون روزی که حق رو بر باطل پیروز میکنه مؤمنین خوشحال میشن، منظور قیامت نیست. اگر این معنایی که مفسرین از این آیه کریمه استفاده کردن که نصرت خدا که موجب خوشحالی میشود در این دنیاست رو بگذاریم کنار این روایت، که البته این روایت اشاره به آخرت داره، شاید بشه ازش برداشت کرد که خداوند متعال وقتی میخواد حق رو پیروز کنه باز به کمک فاطمه زهرا پیروز خواهد کرد. ما به نصر فاطمه زهرا مستظهریم در دنیا و آخرت، ما کمک میگیریم از مادرمون فاطمه زهرا. اما مقتلی که میخوام براتون بخونم یه مقتل ویژه و متفاوته. از نصرت خدا حرف زدیم، خدا رو کمک کنیم. خدا رو چجوری میشه کمک کرد؟ با کمک کردن اولیاء خدا، به تعبیر حضرت امام با کمک کردن مظلومین و مستضعفین. آی جوان ها، میدونید مادرتون فاطمه زهرا دست بچه هاشو گرفت 40 روز در خانه مهاجرین و انصار رو زد که بیاید منو کمکم کنید؟ آی بچه هایی که بوی مدینه میدید، بوی فاطمه میدید، طاقت دارید کلمات فاطمه زهرا رو برای شما قرائت کنم که فاطمه زهرا چی میفرمودن و جواب رد میشنیدند و سکوت میشنیدند؟ من نمیخوام روزه در و دیوار بخونم برای شما، این روزه سنگین تر، خدا شاهده. و هی تقول، می آمد فاطمه زهرا اینگونه می فرمود یا معشر المهاجرین والانصار انصر الله، خدا رو کمک کنید. فانی ابنت و نبیکم، من دختر پیغمبر شما. وقد بایعتم رسول الله، شما بیعت کردید با پیغمبر خدا، شما قرار گذاشتید از بچه هاش دفاع کنید. یکمی جلوتر نوشته فما اعانها احد ولا اجابها ولا نصرها، هیچ کس به فاطمه جواب نداد، هیچ کس به فاطمه کمک نکرد. جانم که برای نصرت دین دارید گریه میکنید، همون فاطمه با بازوی شکسته الان آمده به کمک قهرمانان دین. یک نفر جواب داد، میگه برگشتم پرسیدم یا فاطمه فمعی غیری، آیا با من کس دیگه هم هست تو رو کمک کنه؟ فاطمه زهرا فرمود ما اجابنی احدون، هیچ کس به من جواب نداده تا حالا. این فاطمه ای که کمک گرفت برای خدا الان خودش کمک کار شده. شما فکر کردید اون جایی که فاطمه زهرا نمیگذاش علی رو به مسجد ببرن تا غلاف قنفذ در میان نیامد، فاطمه موفق بود؟ جز در پی نجات امت مگر بود؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین.